عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. گوارای وجودتون باد. شبهای مبارک قدر به تا این ساعت از مهمانی ذات مقدس ربوبی. چند نکته رو من محضرتون عرض بکنم، بعد چند دقیقه هم هر هفته سر سفره پربرکت امام سجاد سلام الله علیه قرار داریم. امام العارفین، زین العابدین، سید الساجدین، اشبه الناس و امیر المؤمنین، امین پذیرای دعای مکارم الاخلاق، فرازی رو محضرتون عرض بکنم و دعا کنیم. گرچه حق بر این است که از محضر برادران عزیز و ارجمند حاضر در جلسه هم استفاده بکنیم، مخصوصا سرور عزیز و ارجمند جناب استاد آقای زمانی که علق و الانصاف هم عالمی است، فرزانه و دلیر و شجاع و عمیق در مطالب، و هم برادر فاضل و محقق خودم جناب آقای الیاسی عزیز و سایر اعزایی که شرف و حضور دارن، بر من انشالله خواهند بخشید. اون نکته این رفع ماه رمضان به هر حال در آثار و عظمتش و فضائلش هممون کم و بیش میدانیم، ماه خاص خدای متعال است و ضیافت الله است. اوجش هم در همین لیالی قدر است. قدر متیقن خدا همه ما رو مورد رحمتش قرار داده است. یعنی اگر امروز سامانه می بود صبح هممون مراجعه می کردیم خلافیمون رو بگیریم، خلافیمون صفر بود، صفر صفر. گرچه اون سامانه وجود دارد، اگه خرابش نکرده باشیم، اونم عبارت از دل و قلبه. دل چی میگه؟ یه امر مسلمی است. در ماه رمضان ماه بخشش هست، هر شبش شب قدرش هم که همین کیفیت. اما این دو سه نکته رو دقت کنید. یک، این ایام باقی مانده از ماه مبارک رمضان رو قدر بدانیم. تو حدیث دارد که این دهه آخر ماه رو پیغمبر اون مختصر رخت خوابی هم که داشت جمع میکرد، این که اعتکاف آخر ماه مبارک رمضان استحباب دارد و سنت است و اینقدر سفارش شده است، مال همینه که یه مقداری به طاعت مشغول میشه. ما بعضیمون لیلة القدر رو که رد میکنیم خیال میکنیم افتادیم سرازیری و دیگه خیلی توجهی نداریم. حتی درسته بعضی از اذکار اینها مثلا تا شب قدر است. الان از ما میپرسن آقا ما سوره قدرمون تا شب قدر بخونیم یا تا عید فطر بخونیم؟ منم میگم همون دیشب تاموش کردی بسته، تو که اینقدر الان متوجه نیستی که حالا بخون چه اتفاقی میفتی. میخوای بشینی با گوشید ور بری، خواهم با تسبیح ور برو، اشکالی نداره. یعنی این دهه آخر رو یه خورده جدی بگیریم هممون. یه نکته که عموما انگار دارن از خارج میشن دیگه، این خیلی نکته مهمی است. اون شوق رو داشته باشیم. ضمن اینکه رفقا به شوق به آدم چیز میدن، تو مناسبات دنیوی هم همینه. وقتی بفهمن خیلی شوقی نداری، اون توجهی که خیال میکنی به شما داده نمیشود. بعضی شوقشون رو نمیتونن بروز بدن، باشه، اونم از اون طرف بهش بروز داده نمیشود. عالم ملک معادلاتش این چنینه. حالا ظاهرن به قول میر فندرسکی صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، بس که ایورم یه همچه معادلاتی بی ربط نیست. این شوقمون رو نشون بدیم خیلی مهم هست. همیشه اولا محبت برای ابراز هست، شوق برای ابراز هست، اینا رو باید ابراز کرد و نشون داد. این نکته اول. نکته دوم اینه که شیطان جیبر خیلی حرفه‌ای است. معمولا خیلی مواقع افراد رو ول میکنه، کاری باشو نداره. اون دقیقه آخر، آخر بازی براش خیلی مهمه. اونجا جیبشو میزنه. من حوصله ندارم هر شب مارمزون بیام با تو ور برم. شب عید فطر میذارم بیخ گوش هر چی جمع کردی. شادوزده. محرم خیلی کاری باید نداره، میگی به 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 چه محرمی بوده امسال، آقا چه گریه ای، چه اشکی، چه آهی، چه یهو شب عاشورای دعوای درست میکنه، همه چیز رو هم میزنه بیخ گوشش، همه چی رو میبره. حواسمون باشه. خیلی ها روز عید فطر نماز صبحشون قضا میشه. همه که نماز شب میخون تو این 30 روز گذشته. آره چطور شد؟ دیگه هر شب بیدار یا میتونستی بلند میشدی؟ نماز صبحش. بعضی همین صبح لیلة القدر باز خودشون رو آلوده میکنن. نمیگذارم. وای که روز قدرم مثل لیلة القدره. اینقدر مهم است. پس چند صباح رو که مانده تا انشالله عید فطر یک توجه بیشتری داشته باشیم و بعدش هم به همین کیفیت. و اما اون عبارتی که رسیدیم از بیان نورانی امام سجاد علیه السلام، حضرت گناهان فکر و قلب و ذهن و درون رو بیان کرد و درماناش هم بیان کرد. رسید به گناهان زبان و حالا راه های درمان اون گناهان زبان رو هم بیان میکنه. یا استفاده درست رو از قوه زبان، قبلش هم از قوه عاقله، حضرت برای همه ما بیان فرمودن. رسید به اینجا که نطقن بالحمدلک، این زبانی که شما باش اون همه معاصی صورت میگیره، امام فرمود خدایا نطق من رو جاری بکن به حمد خودت. من به جایی که حرف مفت بزنم، غیبت بکنم، دروغ بگم، تهمت بزنم، فوش، چون فوش از مصادیق بود که حضرت بیان کرده بود، به جای فوش دادن حمد پروردگار و اغراقن فی الثناء علیک، اغراق بکنم در ثناء بر تو. که اینا گذشت، فرق حمد و ثنا و اینها در جلسات بیان شد محضرشون. بعدیش اینه و زهابن فی تمجیدک، خدایا به من این توفیق رو بده که فرو برم در تمجید تو، غور بکنم در تمجید تو، برم به دنبال این تمجید تو، تمجید ذات مقدس ربوبی. که بعضی از دعاهای ما مزامینش همین است، مثلا تمجید خدای متعال، یعنی خدا رو به عظمت و بزرگی بیان کردن و وصف کردن. بعد این بیان کردن عظمت پروردگار، آدی چورت نزن درست آشپزی کردی ولی حواس من بری یه صلوات بفرستیم. آره آشپزی کرده حسابی امروز به زبان روزه، چورت بیرون. بعضی از دوستان میگن ما مطالب رو با موبایل مینویسیم، درست هم میگن، سندم نشون من میدن، ولی حواسم پرت میشه. آره. نمیخواه اصلا ننویسی بهتره، قربونت برم، فایلش از گوش میدی یا ما سنتی بنویسی اگه مخواهی بنویسی رو کاغذ، بعدن برو هر کاری مخواهی بکنی بکنی، حواسم پرت میشه. خوابت پرید؟ بارکالله. یه صلوات دیگر اینا دو بار. البته بالغ بر فکر میکنم چند ساله دارم بهت میگم و خوابت میاد نشین که دی امشب علنیش کردم که دی کلن را همیشه خواب است کلد. آره بره بازم صلوات بفرستی. بله. و خدا یکی از اعمالی رو که دوست میدارد همین تمجید خودش هست، که خدا رو به مجد و عظمت یاد کردن. دعاها به همین مضامین هم فراوان هست. دعای یستشیر جزء این دعاها هست، دعای اشراط جزء این دسته از دعاها هست، دعای مشلول جز این دسته از دعاهاست، بخشش این چنینه. خود دعای شریف جوشن کبیر که توفیق شد این لیالی قدر خوانده شد از این دسته هست که خدای متعال به مجد و عظمت یاد می شود. و جالب این است دعاهای با این مضامین کمترین درخواستهای مادی هم توش هست، بعضیش که اصلا درخواست نداره، یا درخواستهایی که مانع بین من و ما و خدا هست درش قرار گرفته. انگار خدا بعضی از دعاها رو دوست داره فقط از خودش یاد بشود. علت همینه که مقصد همون راه اونجا، یعنی کسی که راه رو از مقصد جدا بداند اصلا لذتی نمیبره. این دارای یک سری مرارت ها هم هست، چون بالاخره هی امیدی داره که به یه مقصدی برسه، اما اون که راه رو مقصد میدانه، اون که بهشت نقد، من که بهشت نقدم امروز حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنی؟ معناش همینه که من همینجا دارم تو رو میبینم، بهشت من همینجاست، دوزخش هم همینجاست. لذا آثار گناه رو وقتی خودش درک میکنه، حس میکنه، معلومه دیگه. اون سوزندگیش رو بعضی حس میکنن گناه رو، اون تعفن گناه رو اینجا داره میبینه. جهنم یکی از تعاریفش و یکی از وجوه نمایشش همین بروز و ظهور باطن گناهان است. اونجا خودشو نشون میده، اینجا نمیشد، اونجا خودشو نشون میده، ظرفش اینجا امکان و مهیا نبوده است. بعضی از دعاها همینه مزامینش، دوست هست به تمجید وصف بشود. عجب بزرگی. در قصه اهل بیت عصمت و طهارت هم همینطوریه، زیاراتی که این چنین هست. شما زیارت شریف جامعه کبیره رو ببینید که از اصح زیارات ما هست، بیش از 420 فضیلت درش آمده است، همش وصفه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، از کف کارم شروع میشم، و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الهل و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و سوسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفة المرسلین و اطرة خیرة رب العالمین. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. هی بیان بیان بیان. خب تقاضا چی آخرش؟ فی جملت العارفین به حق. اگرم قرار باشه میگه من جزء عارفان به این حقوق باشم، در حالی که این همه وصف شما باید بعدش تقاضاهایی داشته باشی. خدای متعال دوست می‌دارد، او به عظمت ازش یاد، به مجد و بزرگی ازش یاد بشود. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مقباس المصابیح که در باب نماز است، چند تا کتابشون در باب نماز دارد و آثار بسیار فراوانی، هم مرحوم علامه مجلسی پسر و هم پدر مرحوم ملا محمد باقر، مستحضرید که صاحب بهار است و پسر است، ملا محمد تقی پدر است، هر دام دارای تألیفات فراوانی بودند. خدا حق علما رو بر ما حلال کند که اگر این کارا رو نمی کردن، این روایات رو به دست ما نمی رسوندن، ما ادنا معرفتی هم به اهل بیت نداشتیم. الان پوز می دیم آقا ما این همه از اهل بیت می داریم، یارانشون چجوری مثلا؟ پوز ما چیز نداریم برای پوز دادن، علما به ما رسوندن، بزرگان به ما رسوندن، چه رنجها که نکشیدن برای اینکه روایات و معارف به دست ما برسه. دیگه میبینیم توی بعضی از جوانا یهو به بعضی از بزرگان تاخت و تاز میکنن، از آدم قصهش میگیره، میگه همین مسئله شرعی که تو داری رعایت میکنی نمیدونی چقدر زحمات کشیده شده تا یه حکم خدا استنباط بشه. بعد همینطوری می ساده نماز میخونی، همین نماز واجبات و مستحبات نماز، اقسام نمازی که ما داریم بیش از 4000 مسئله داره که بررسیش میکنن، لقمه رو میذارن دست جناب علی انجام بده. یک گاهی لذت میبری از بعض بیان بعض از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت که دیگری رو یارای شراکت در این فضائل و مناقب نیست. هیچ کس دیگری که دارم میگم یه وقت نرید سمت اصحاب ثقیفه اونه و کسی هیچی در هیچ کدوم از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت هیچ کس نه شراکتی داره نه توان. لا یطمعوا فی ادراکه تامه، اصلا طمع کردنش هم اشتباهه. طمع بکنی به جایگاهی که اهل بیت، به مقاماتی، به فضائل و مناقبی که دارن، طمعش هم باطله. تا چه برسه کسی فضیلتی رو تضعیف بکند یا فضیلتی رو بخواد دیگری رو در او خدای نکرده العیاذ بالله شریک قرار بدهد، هر دوش مهر باطل میخورد. این فضائلی که ما پوزشو میدیم لذت میبریم کی رسوند؟ همین بزرگان بودن. من خوب همینجا یه پرانتز باز کنم، یه نکته رو عرض بکنم. خیلی زیاد تو محافل و مجالس و منبرها و اینها نقل میشه که مثلا زید و بکر و عمرو و ایکس و ایگرگ با هم وعده گذاشتن وقتی مثلا رفتن اون دنیا، بیان چی به کار اومده، گفت آقا اینا به کار ما نیومد. یا دیگری خواب دید که مثلا آره گفتن آقا فلانی، گفت آقا کتاب نوشتین، گفت این که نه، روزه گرفتیم، این که نه، اون که نه. حالا مثلا به یه سگ یه چیزی داده، دلی رو شاد کرده، مثلا آقا اینو گرفتن. درسته از یک باب هم میگن آقا علامه مجلسی فلانی این همه کتاب نوشته شد قبول نکردن، بهش گفتن شما مثلا فلان کار کردی، یه دلی رو شاد کردی، این ازت قبول کردیم. والله همچو خدایی رو ما همچی یکم باش بیگانه ایم، نمیشناسیم. ولی همچو معیاری دادن دست مردم خطاست. یه طرف خیال کنه خب حالا فلان عالم برای چی ما هم بریم یه همه کتاب بنویسیم، همه بخونیم، همه درس بدیم، آخرش که یه چیز دیگری از ما قبول کرد. نه برادر من، حکایت این است. خواب قد و قوارش کوچکتر از این است که ارزش کار علما و بزرگان رو مقیاس کند، قیاس بکنه. عالم برزخ ظرفش باز کوچکتر از اینه. عالم برزخ بله این چیزا توش مشاهده می شود، اینقدر عظمت داره در قیامت معلوم میشه قدر علامه مجلسی و مجلسی ها که رسوندن به ما. اصلا اون ظرف، اون فضا، فضای ارزش گذاری نیست، فضای قیمت دادن نیست، مزنش دست نیست. مثل این که یک شیء عتیقه رو کسی میاره، میری پیش یه نفر که میگه آقا تحقیق بکنی، میگم فلانی، میگه آقا چنده، میگه ولی کار کار من نیست. یه نفر ما میشناسیم باید بریم پیش اون، او کارش سطحش خیلی، میان پیش اون گنده بازاره، یه نگاه میکنه و میگه آقا یه چرت کنم، آره اصلا قیمت این باید یک افرادی بیان همه با هم یه شوری بکنیم، گنده های کار عتیقه رو بیارن دورم قیمت. میگه ما باید سطحش سطح بین المللیست، آخرش میبرن موزای بین المللی، میگن آقای اصلا قیمت ندارد، ارزش مادی نمیشه روش گذاشت، و در موزه نگهداری بشه، پشوانه یک دولتی میشود. بعضی از اعمال اصلا مزنه و قیمتش دست ماها نیست تا وقت بروز و ظهورش که اونجاست، اونجا باید معلوم میشه چی. یه داستان مشهور مرحوم علامه امینی قدس الله سره که از با بیانات مختلفی با یه وحدت رویه‌ای نقل میکنن، اینش که مسلمه که مرحوم علامه امینی در طلب کتابی بوده برای نوشتن القدیر، این کتاب هم گیرش نمی اومده، آمده در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه اونجا برای طلب کار. همزمان میبینه که عرب بادیه نشینی آمد کنار زری امیرالمومنین، با امیرالمومنین حرف زد، گفت یا علی حاجت و اینا لیست حاجت ها چی گفت اینا هم به ما بده، و من باید برم گوسفندام هم گذاشتم بیرون، آره یعنی تو بیابون ولیشو کردم، دست تو دیگه، باید کسی هم اونا رو نبره، من بخوام برم کارم به امیر المومنین میده، چوبونی هم براش بکنه، یه گوسفندام نبرن حواس باشه تا من. بعدم رفت و ظاهرن بعد از ساعت یا حالا نقلای دیگر میگن یه کسی رو داشته که از دنیا رفته، مریض بوده، زنده شده یا شفا بده، اینا رو کار نداریم. اما علامه صحنه دوم رو هم دیدی که طرف
به اندک زمانی برگشت پیش امیرالمومنین گفت دست شما درد نکنه، حاجت شما گرفتیم، ممنونیم، خدا حافظ شما یا علی. یا علی هم به علی گفت و رفت. علامه امینی بهش بر میخوره، میگه آقا ما برای شما داریم اینقدر اذیت میشیم، کتاب رو برای خود شما میخوایم، برای بیان فضائل و مناقب شما. رو از بیابون اومده اینجا، زود گرفت و رفت. حالا ما هی بیم تازه نه نیاز شخصی داریم نه، و تکمیل کار خود شماست. میاد منزل، در عالم رؤیا امیرالمومنین رو زیارت و ملاقات میکند. حضرت میفرماد که سفارش کردیم کار شما هم میاد. حکمت چی آقا؟ میگه او عوام اومد در خونه ما با بش ندیم از دین برمیگرده، تو کیتور نیستی. تنقیص نیست، عظمته. والا خب خیلی عوام هن و همین کارش همینش ارزش داشته، توقع که نبوده از اون آقا که انجام بده. بعد بعضی ها درون خودشون رو میبینن در عالم خواب یا غیر خواب، همین رو عالم واقع میخوان نشون بدن که تفضل شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه شریف این همه کار کرده. یکی بگه آقا نگفتن که مفاتید که اوتوریه، منتهی الاعمالت که اینه، سفینه البهارت که اونه، چی منتج اونجا یه موزی گرفتی دادی به یه بچه یتیم، خدا اینو خرید. خب اصلا همین فرهنگ موز دادن به بچه یتیم رو خب از کجا یاد گرفتیم؟ از همین روایات یاد گرفتیم. از چی به ما یاد داده اینا رو؟ چجوری ما یاد گرفتیم این گونه معانی و مفاهیم رو؟ اما ببینید وقتی عالم نقل میکند، علامه حلی رو میبیند، از او سوال میکند چه گذشت در اون طرف وقتی رفت. اون طرف هنوز قیامت نیومده، میگه اینجا بازار عمل کساد بود، چیزی به کارم نیومد مگر دو چیز، یکی صاحب این قبر و یکی الفین، یعنی قبر مطهر امیرالمومنین و الفین، قبر مطهر سید الشهدا و الفین، کتابش که 2000 دلیل ایشون آورده برای اثبات خلافت ظاهری امیرالمومنین. حالا در این کتابی که چاپ شده بخشش به دست آمده آوردن بیرون، این کتاب اونجا ارزش پیدا میکنه. حالا غرض این بود میخواستم این روایت رو از یکی از آثار مرحوم علامه مجلسی نقل بکنم که امام صادق علیه السلام فرموده خدای متعال 3 ساعت توی شب و 3 ساعت در روز خودش رو به بزرگی یاد میکنه، تمجید میکنه از خودش. کسی که نمیتونه حق خدای متعال رو ادا بکنه، مزامین معارف ما همینه، وصف بکند خدای متعال رو. میگه 3 ساعت در روز 3 ساعت در شب خدا خودش رو به بزرگی یاد میکنه. حواستون به این 3 ساعت باشه. فرمودن اگر بنده مؤمنی تو این ساعت خدا رو تمجید میکنه، خدا حاجات او رو که میده هیچی. اگر شقی و بد عاقبت باشه، امید هست که خوش سعادت بشه. شقی باشه ها، از شقی، شقی فی بطن امه، وقتی اسم شقی میاد اون چی شده که حالا میتونه برش گردونه؟ قدرت دعا اینه، میتونه قضا و قدر رو برگردونه. همون که گفت قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. حتی قضای الهی باشه دیگه دیگرگون نمیشه، اما دعا این قدرت رو داره. دعا یرد القضا، میتونه برگردونه، رد بکنه. حالا کسی از شقی باشه میتونه بره به سمت خوشبختی. او 3 ساعت کجاست؟ فرمودن از بالا آمدن خورشید تا اذان ظهر، یعنی به ساعت ما امروز میشه تقریبا از 9:30 مثلا همین 9:10 تا اذان ظهر میشه. خورشید یک طلوعی دارد، یک بالا آمدنی دارد. تو این 3 ساعت کسی یاد بکنه خدای متعال رو. شبم ثلث دوم شب هست که دیگه بلند میشن برای عبادت و تلاوت قرآنی، ذکری، نماز شبی، چیزی تو این 2 ساعت. این داره در واقع خدای متعال یک راه خاصی رو نشون میده. میگه من در این ساعتم خودم رو به بزرگی و عظمت یاد میکنم. حواستون باشه. که من گاهی با رفقا شوخی میکنم میگم خیلی از زیارت که میرن هیچ وقت ده صبح حرم رو ندیدن، چون معمولا تا صبح میمونن حرم، صبح میان میگیرن میخوابن تا ظهر هیچ وقت. اما آدم رند میگه من ساعت مختلفی میرم، چون هر ساعتی فیضی است، هر ساعتی رحمتی است، کمایی که در شبان و روز هم میتونی است. بله گندگویی بکنی، الان من حرف میزنم بعضی میگن آقا ما اینقدر مولا رو قبول داریم هر ساعتی بریم، مالا 20 ساعت هم میذاره جلو ما، ما هم از این حرفا بلدیم برادر من، اما مال دهن من و امثال من نیست. مولا سخیص، آقا امام زمان یا آقا امام رضا میتونه؟ بله تو شب تو صبح نشستی نقد یتار توی حرم امام رضا کردی، او چطوری خوندی چطوری نخوندی چیه کاشی ها رو رو معماری رو همه چی نظر دادی، بعد صبح تحاضری حضرت صفره رو بیاره خاص الخاص برای تو پن بکنه، او رو بابا تو با همین خوشیم. خیلی از کارم هم همین ها، یه کسی پیش شاعری شعری خوند پیش سلطان، ببخش آجا قالا آقا آره شیخ و شعرا تشریف دارن دیگه، هم شیخ هم سید و شعراست هم الحمدلله. آره گفت شاعر رفت پیش سلطان شعر خون، سلطان خیلی خوشش اومد، گفت 10000 درهم بهش بدید. آره خیلی خوشحال شد و اومد بیرون و گفتن آقای سکه های ما چی گفتن باشه، اینقدر امروز فردا کردن حواله آقا رو که رفت. بعد از مدتی در جلسه دیگری سلطان دید آقا شما اون دفعه ما شعر خوندیم خوشت اومد یه حواله هم دادی، ولی اینا ندادنی معاونت های مختلف. یادش هم نمیاد سلطان، گفت آره چی بود؟ گفت شعری خوندم شما خودت، گفت خدا خیرت بده یه شعری خوندیم ما خوشمون اومد، ما یه چیزی گفتیم تو خوشت بیاد دیگه، ما هم خوشمون اومد اون موقعم تو حال کردی که یه حواله 10000 تایی مثلا به دستت رسیده. خیلی از کارهای ما همینه دیگه، همین تو حرم امام رضا خوشمون اومده دیگه، خب خوشت اومده دیگه بارک الله امام رضا انجام داد، ما کاری کردیم. و تو حرم وقتی غیبت میگی تو هیئت غیبت میکنن، تو هیئت امام حسین ها تهمت میزنن، مسخره میکنن، ایسکا میگیرن، سوء ظن پیدا میکنن، بعدی توقع داره که الان بشه قدوت الاولیا و زبلت العرفا مثلا العیاذ بالله، که نشد کار. فرقی هم نداره، من روزه خونش هم دیدم نشسته سرش آوردی بودن تو پشت قابل در بود در بود یالا یا مثلا دستگاه قرار بودی یا مثلا شوخی دارن وسط روزه، شوخی دارن با هم وسط روزه. خب بعد مثلا میخوای چی چه اتفاق خیلی عظیمی بیفته، خب همونجا خوشت اومده مزدت هم گرفتی، گریه کردی، گریت هم پوزش دادی، منت چی سر اهل بیت نداری، بعض اعتبارشون از گریه هاست، اعتبار بد دادیم دیگه بس شد. اونبالا چی هستی؟ یه چیز آوردی خوش شد اونبالا ما یه چیز گفتیم دو خوش شد اومد مثلا. بله او کسی در حرم استفاده میکنه که متوجه باشه کجا اومده. چرایی با ما میگن آقا زور و انصرف، نه که عجله، چون ظرفیت ها خیلی محدوده، یه کسی ممکنه زورش 3 ساعت طول بکشه، زیارتش 10 ساعت، تو زیارت بکن ون صرف، زمان که معلوم نکردن زور ون صرف، کسی هم ممکنه با 1 دقیقه سیمش وصل بشه طلبش هم بکنه و بره به امورات خودش هم برسه. مهم اون لحظه وصل است. ما عوام بارمو آوردن، عوام ها الان مثلا تو همین عمل قرآن بسر ول کنی میگن آقا شما باید روزه 14 معصوم هم بخونی، کم هم که میاد دیگه از انبیا هم کمک میگیرن، بعد امامزاده ها اینا که کم میاد دیگه حالا خواب و بیاد سراغ پیر غلام ها و همین، درست نمیگیم نباشه، اما هر کاری یه اصولی داری، روزش دعاش سر جا خودش، نفس و عمل رو انجام دادن به جای خودش قرار بگیره. الغرض آقا تو این 3 ساعت 3 ساعتیست که در روز و شب خاصه، رضا دعا هم براش نقل شده، دعای تمجید، یه خورده انس بگیریم با دعاهایی که با مضامین تمجید و عظمت پروردگار آمده است. گاهی هم میگن، میگن دعا رو بخون، میگه برای چی خوبه؟ میگن برای هیچی خوب نیست. میگن اثرش چیه؟ میگن هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره، برای هیچی هم خوب نیست. عادت نکنیم ها، وقتی میگن این انجام بده بگن که اتفاقا من خیلی تحقیق کردم، این واقعا تحقیق کردم ها، تو کتب ادعیه بعضی میگم هیچ خواصی ننوشتن. پس این دعا رو بخونید. بعضی هم اینقدر خواص نوشتن گفتن ما دیگه اعتماد نکردیم خودمون به این خواص رو نتونستیم بیاریم. کسی میخواد بره به مسترش مراجعه کنه ببینید آشق عباسی نوشته، یکیش در سیفی صغیره، در یستشیر این چنین داریم، اینقدر ثواباش عجیب غریب هم هست. اما بعضیش که انه هیچی نگفتن، تو برای چی میخوایی بخونی؟ هیچ خاصیتی نداره، هیچ اثری هم نداره، فقط بشینی به خدا رو واسه کنی. لذا در روایت شریف هم داریم گفتن آقا اقل تمجید چیست؟ فرمود اقل تمجید اینه که بدانی هو الاول و الاخر هو الظاهر و الباطن یا من یحول بین المرء و قلبه. این اقل کار هست تمجید، یعنی خدا رو به مجد و عظمت یاد کردن. یاد خدا در همه جا مطلوب است، در همه حالت مطلوب است، همیشه باید ذاکر باشی، چه در شدایی چه در خوشی ها. یا شما ببینید سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین شب عاشورا میگه هر خیمه ای رفتن توی کربلا دیدن نیست، یا صدای تلاوت قرآن است یا دعا است یا در رکوع یا در سجده، خدا رو این چنین تسبیح میکردند، یاد میکردند. تشبیه هم شده مثل کندوی عسل چجوری زمزمه هاش هست در خیمه های ابا عبدالله، این چنین بود. نه اون شب دست از ذکر خدا برداشت، نه قبلش، نه دوران کودکیش، نه راحتیش، در همه جا. من موقعی که در گودی قتلگاه افتاده بود اونجا هم حضرت صدا می زد یا غیاث المستغیثین، یعنی همونجا هم در همون لحظات آخرم سید و سالار شهیدان خدا رو یاد می کند یا غیاث المستغیثین لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. خدایا اون چه که در شبهای قدر و تا این لحظه ماه مبارک رمضان ما کاسبی کردیم همه اینا امانت دست تو باشد، در روزی که دست ما تنگ است به ما برگردون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.